أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. آیه 7 و 8 و 9 سوره نوح رو تلاوت کردم. اجمال آیات رو خدمت دوستان عرض کنیم. آیات تتمه گفتار نوح در مقابل قوم خودش. قوم خودش رو دعوت کرد به سوی توحید و معاد و نبوت. حالا میخواد بگد این قوم مطلقا اهل حرف گوش کردن نیست و اصلا حرفای منو گوش نمیدن ببینن من چی میگم، و اینا بناشون بر این است که از حرفای من اعراض کنند. این که دعوت من نوح را جلوش رو بگیرند و ببندند. ملاحظه بفرمایید چه میگد؟ این پیغمبر خداست و نوح میگه و اینی و به راستی هرگاه من کلما دعوتهم، هرگاه که من اینا را دعوت کردم، دعوت به چه؟ به توحید. ان لا تعبدوا الا الله، ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعونه، فقط خدای رو بپرستید و تقوای الهی داشته باشید و از من نوح پیروی کنید. هر وقت اینا رو دعوت کردم به توحید و یگانه پرستی، خب فایده این توحید و یگانه پرستی و ایمان به کی میرسد؟ به خود کسی که مؤمن شده. به نوح که فایده ای نمی رسد. فایدهش اینه لتغفر لهم، وقتی اینا مؤمن بشن، ایمان بیارن، خدای یگانه رو بپرستن، خب اون وقت توی خدا اینا رو می آمرزی، می بخشیشون. هرچه من دعوت کردم اینا رو که ایمان بیارید، به خاطر اینکه خدا شما رو ببخشد، عفو کند، چی کار میکردن؟ جعلو، قرار میدادن اصابعهم، این انگشتاشونو قرار میدادن فی آذانهم، انگشتاشونو قرار میدادن تو گوشاشون تا حرفای منو چی؟ نشنوه. یعنی اصلا حاضر به شنیدن حرفای من نبودند. ما عمر مشرف بودیم آقا، چند سال پیش، شاید 20 سال پیش، یه خانمی با مادرش تو کاروان ما بود. کاروان از تهران بود. خانم این جلسات عمره رو من هر روز چه تو مدینه، که اول می رفتیم مدینه، یه هفته مدینه بودیم، بعد یه هفته مکه، یه هفته مدینه رو ما هر روز جلسه داشتیم، یه هفته مکه هم همینجور. همون مدینه که من هر روز جلسه داشتم یه ساعتی با زائرین صحبت میکردیم، خانومه یه بار آمد تو اتاق ما گفت حاج آقا یه چیزی میخوام بگم. گفتم بفرمایید خانم. گفت میگم شما حرفاتون هم حسابیه ما خود سنه. گفت میگم حرفاتون هم حسابیه ما و حرف خوبی میزنید. گفتم چطور مگه شما تا حالا مسجد و منبر و روزه و اینا نرفتی؟ خانومه در آمد گفت نه. گفتم یعنی شما تو محلتون مسجد نیست؟ گفت چرا، من تو شهرک غرب تهرانم، مسجدم اونجا هست، شوهرم هم آدم چیه مؤمن مسجد رویست، ولی من کاری با مسجد و روزه و اینا ندارم، من آرایشگرم. شغل خانم آرایشگری زنونه بود. گفت من کاری با مسجد و اینا ندارم، نه روزه میرم نه مسجد میرم نه هیچی، اما تا حالا همش فکر میکردم شما آخوندا چرت میگید، مزخرف میگید. خب حالا تو این چند رو که حرف شما را اینجا شنیدم، دیدم نه حرفاتونم حسابیه و حرف خوب میزنید. گفتم یعنی شما خانم شبا احیا، تاسوعا، عاشورا، اینا هم حتی روزه و مسجد و حسینیه و اینا نمیرید؟ چون بالاخره مردم دیگه روزی 21 که میرن مسجد، شب عاشورا رو که میرن توی روزه. گفتم اینا رو حتی شما نمیری؟ گفت نه آقا من اینا رو نمیرم، من فقط یه شب احیا، شوهرم منو زورم کرد گفت امشب شب احیاست تو مارمزون آبیا بریم مسجد. گفت منم شوهر زورم کرده بود، گفتم باش رفتم. بعد میگفت این احیا طولانی شد، منم عادت نداشتم به شب بیداری، خوابم برد گوشه مسجد. وقتی از خواب بیدار شدم که چراغا رو خاموش کرده بودم، مردم داشتن میگفتن الهی العف. من وقتی از خواب بیدار شدم فقط صدای الهی العف میشنیدم، فکر کردم مردم، فکر کردم مردم و از ترسم اینقدر اون شب ترسیدم که چراغا رو که روشن کردن و احیا تمام شد، کلی به شوهرم فحش دادم دیگه مسجد نرفت، چون خیلی ترسیدم فکر کردم مردم. خب میگن جناب نوح این همین کاریست که دارن با نسل نوی ما میکنند، با بچه جوانای ما میکنند. رسانه ها، فضای مجازی، تلویزیون ها دارن کاری میکنن که بچه های ما مسجد نیان، اصلا حرفای یه آخوند روحانی رو گوش نمیدن. میگن بارا بابا این امروز محل ابتلای ماست. میگه من هرچه اینا رو دعوت میکنم تا توی خدا اینا رو بیامرزی، اینا ایمان بیارن مورد عفو قرار بگیرن، نفعش میرسد به خودشون. اینا قرار میدن انگشتاشون رو تو گوشاشون که اصلا حرفای منو نشنون. وستقشو سیابه هم، این لباسشون همو میگیرن چی؟ جلو صورتشون، جلو چشماشون، تا منو نبینند، تا من نوح پیامبر را نبینند، میپوشونن چشماشون رو و صورتشون رو با لباسشون تا من پیغمبر خدا را اصلا نبینند و حرفای منو نشنوند. و اثر رو و چه می کنند اینا؟ و اینا بفرمایید که اصرار دارند بر کفرشون. و اثر رو اصرار دارن به شدت رو کفرشون و بت‌پرستیشون پافشاری میکنن و اثر رو و استکبر رو حرفایی که من میزنم به اینا در مقابل این حرفا استکبار میورزند. خب یعنی خودشون رو بالاتر این حرفا میدونن که من بهشون میزنم، علو در زمین دارند، نفوس خودشون رو برتر از حرفای من میدانند و استکبرو استکبارن و اینا طلب کبر و غرور دارند، کبر و غروری بسیار عجیب و شدید. یعنی چی؟ یعنی زیر بار حرف من نوح نمیرن، اینقدر استکبار دارند، اینقدر خودشون رو برتر میبینند که زیر بار حرف خدا و پیغمبر نمیرند. خب من چه کردم؟ میگه من نوح ثم انی دعوتهم جهارن. من که ول نکردم که، من پیغمبر خدا، من اینا را با این که اینا دست تو گوششون میگذارن، حرفا منو نشنون، صورتشون رو از من میگیرن، منو نبینن، نسبت به من، نسبت به کفرشون اصرار دارند و استکبار میورزند نسبت به من و حرفای من، من اینا را دعوت میکنم جهارن با صوت بلند، من اینا را آشکارا و با صدای بلند دعوت می کنم به توحید و معاد و نبوت. ثم انی دعوتهم جهارا، من کار خودمو می کنم ولی اینا اصلا از من گریزانند. ثم انی اعلنت لهم، من چی؟ باز من این دعوت خودم را برای اینا اعلان کرده ام. اعلان یعنی اظهار، من دعوتمو آشکارا به اینا رسوندم، اظهار کردم، به گوش اینا رسوندم. و اسررت لهم اسرارا، و همچنین من دعوت خودم را در خفا هم به اینا گفتم، یعنی هم آشکارا گفتم هم مخفیانه، یکی یکی کشیدم اینا رو کنار دم گوشاشون گفتم. از هر طریق ممکن من رسالت خودم رو به اینا رسوندم. چرا؟ چون او بزرگان قوم کفر و شرک، اونا دوست ندارن علنی دعوت بشن، اونا میخوان تو مجالس خصوصی نوح اونا رو دعوت کنه. میگه خدایا انی اعلنت لهم، من هم علنی هم آشکارا هم اظهار دعوت کردم برای قوم خودم، هم اونایی رو که باید پنهانی و در خفا در گوششون بگم و دعوتشون کنم به توحید و به یگانه پرستی، برای اونام در گوششون گفتم. یعنی خدایا من همه کارا و همه راه‌های ممکن را رفتم و دعوت تو را به گوش اینا رسوندم و تبلیغ خودم رو کردم، اما با این همه هیچ فایده‌ای ندارم. انگار که دارم با دیوار حرف میزنم. چجور هیچ عکس العملی دیوار نشون نمیده؟ حالا دیوار عکس العمل نشون نمیده، تازه اینا بر کفرشون و بت‌پرستیشون محکمتر میشن و اثر رو اصرار میکنند بر کفر و بت‌پرستی خودشون و در مقابل توحید و یگانه پرستی موضع گرفتند. اینم امشب سه تا آیه کوچیک با هم مرور کردیم تا انشالله شبهای آینده پنج شنبه پنجشنبه این هفته که میاد 25 ماه رجب سال روز شهادت موسی بن جعفر علیه السلام است. ما هم امشب یه توسلی پیدا کنیم به باب الحوائج الالله. آقا موسی بن جعفر علیه السلام، هر حاجتی دارید در نظر بگیرید. موسی بن جعفر باب الحوائج است و یکی از حاجتاتونم این باشد که این آتشی که دوباره بیگانه در مملکت ما روشن کرده است، این آتش خاموش بشد و کار به جاهای باریک انشاءالله نرسد و مردم بیگناه در این ماجراها، چه نیروهای امنیتی و چه دیگران، تلفات و کشته ندهند. خیلی خوب، اینم حاجتتون باشد که این آتش خاموش بشه و اون امیدی که دشمنان و بیگانگان بر این آتش بسته اند ناامید بشن و به اون چه که قصد داشته اند نرسند. بچه یک خانومی رو گرفتند، اینا مرحوم آقای شیخ عباس قمی هم تو منتهی الامال می نویسد رحمت الله علیه، میگه بچهشو گرفتند، تو بغداد زندگی می کرد، دستگاه خلافت پسرشو گرفت، دوان دوان رفت تو حرم موسی بن جعفر که اونجا عرض حاجت کند به موسی بن جعفر که بچه‌مو گرفتن، آقا شفاعت کنید در خانه خدا بچه‌م آزاد بشه. یه مرد ناسبی او را دید که داره دوان دوان میره تو صحن، گفت کجا میری؟ گفت بچه‌مو گرفتن، دارم میرم دعا کنم بچه‌مو آزاد کنن، از موسی بن جعفر میخوام. گفت موسی بن جعفر خودش زندانی بود، اگه میتوانست که خودشو آزاد میکرد. اینو به این خانم گفت، خانمه از او زنای مؤمنه بود، اعتنایی به این حرف نکرد، رفت تو حرم موسی بن جعفر و آزادی بچه‌شو از موسی بن جعفر گرفت تا ظهر نشده. بچه این خانم آزاد شد. آزاد شد، کیا گرفتن؟ برای نقطه مقابل پسر همون آقایی که گفت اگر موسی بن جعفر میتوانست کاری بکند خودش از زندان آزاد میکرد. اینقدر سرش نمیشد که قضای الهی به این تعلق گرفته است که موسی بن جعفر در حبس باشد. در سالهای آخر عمرشون آقا در زندانی بودند که بر اساس آنچه که در تاریخ حتی اوقات نماز را به علم امامت تشخیص میدادند، این سلول 7 سلول زیر زمین بود، یعنی زیر زمین اول نه، زیر زمین دوم نه، 7 سلول میرفت زیر زمین و آقا رو اونجا تازه با قل و زنجیر بسته بودند و موسی بن جعفر مشغول عبادت بودند. اما کار به جایی رسید که آقا از بس فشار بهشون آمد دعا کردند، پروردگارا، خداوندا، ای خدایی که از دل زمین گیاه رو می رویانی، ای خداوندی که شیر را از بین خون خارج می کنی، دیگه بس، موسی بن جعفر رو از زندان نجات بده. دعای آقا کی مستجاب شد؟ همون وقتی که 4 حمال آمدند و جنازه مطهر موسی بن جعفر را در سلول بر روی پار تخته ای گذاشتند و بیرون آوردند، جنازه رو آوردند، به شیعیان گفته بودند امامتون فردا آزاد میشد. شیعیان دم زندان اجتماع کرده بودند، یه مرتبه دیدند جنازه آقا روی تخت پاره ای با چهار غلام آمده است. رفتن شیعیان جنازه رو تحویل بگیرند، یه نفر گفت مردم صبر کنید ببینیم آقامون موسی بن جعفر امام است، امام زنده و مرده ندارد، ببینیم آقا به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا آقا رو به قتل رساندند و مسموم کرده اند. رو کرد به موسی بن جعفر و گفت ای امام همام، بفرمایید آیا شما رو کشتند به سم یا این که به مرگ طبیعی در زندان از دنیا رفته اید؟ صدا از جنازه بلند شد قتلن قتلا. اما میخوام خدمت شما بگم موسی بن جعفر رو تو زندان مسموم کردن، اما دلها بسوزد برای کربلای حسین که حسین را در کربلا با لب تشنه سر بریدند. علا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمك العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدای پروردگار تو را میخوانیم به حق محمد و آل محمد، در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده، در دنیا زیارتشون در آخرت شفاعتشون را نصیب ما بفرما. پروردگارا خداوندا شام جمعه ثوابی از این آیاتی که خواندیم و توسلی که پیدا کردیم به روح پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جدات، زمل حقوق، شهدا، آید و واصل بفرما. پروردگارا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خداوندا تعجیل در فرج آقامون صاحب العصر و الزمان بفرما. قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خداوندا یه آبی روی این آتشی که بیگانگان در مملکت ما روشن کرده اند بریز. خدایا اون کسانی که قابل هدایتند هدایتشون کن، اونایی که میخوان به این مملکت، به این دین، به این ملت ضربه و ضرر بزنند اونا رو نیست و نابود بفرما. خداوندا پروردگارا این مملکت و دین و آیین و ملک و زیر سایه پربرکت صاحب العصر و الزمان از گزند حوادث و شر دشمنان مسون و محفوظ بدار. زنان و حاضر در زنان و مردان حاضر در مجلس، همه شیعیان امیرالمومنین حوائج مشروعشون، پروردگارا به حق باب الحوائج موسی بن جعفر برآورده به خیر بفرما. بالنبی و آله.